سلام به شما. امروز میخواییم با هم یه موضوع مهم و شاید کمی پیچیده رو بررسی کنیم. دمانس.
ممکنه شما به اسم اختلال عصبی شناختی عمده هم بشناسینش.
سلام، بله، موضوع خیلی مهمیه.
منبع اصلی ما برای این گپ و گفت بخشی از کتاب شناخته شده خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادق هست که خب به طور خاص روی دمانس تمرکز کرده. هدفمون اینه که بفهمیم دمانس واقعاً چیه، چه شکلایی داره، علائمش چیه و اصلاً چطور میشه تشخیصش داد. پس بیایم ببینیم این کتاب چی به ما میگه.
دقیقاً. ببینید، نکته اولی که باید بدونیم اینه که دمانس خودش یه بیماری خاص نیست. بیشتر یه جور سندرومه، یعنی یه مجموعه از علائم که نشون میده عملکرد مغز به خصوص توانایی‌های شناختی داره تحلیل میره.
توانایی‌های شناختی یعنی چی دقیقاً؟ مثل حافظه و اینها؟
آره، چیزایی مثل حافظه، فکر کردن، قضاوت کردن، زبان، توجه. مهم اینه که این افت عمل کرد اونقدر جدی باشه که روی زندگی روزمره فرد، یعنی کارش، روابط اجتماعیش، تأثیر بذاره.
آها، پس فقط یه فراموشی ساده نیست.
نه، اصلاً. نکته کلیدی اینه که معمولاً هوشیاری فرد سرجاشه، حداقل اوایلش، ولی توانایی‌های ذهنیش افت کرده.
پس یه جورای انگار سیستم عامل مغز داره کند میشه، یه سری برنامه‌هاش دیگه خوب کار نمی‌کنه؟
نله، تشبیه خوبیه. منبر هم میگه این افت باید قابل توجه باشه، یعنی نسبت به قبل سنجیده بشه.
خب توی چه زمینه‌های این افت دیده میشه معمولا؟
میتونه توی یک یا چند تا از این حوزه‌ها خودش رو نشون بده، مثلا توجه، تمرکز کردن
یا کارکردهای اجرایی که خب یعنی برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، حل مسئله،
یادگیری و حافظه، به خصوص یاد گرفتن چیزای جدید که خیلی شایعه، زبان یعنی حرف زدن یا فهمیدن حرف بقیه، ادراک حرکتی، مثلا تشخیص اشیا، استفاده از ابزار، و حتی شناخت اجتماعی، مثلا درک احساسات بقیه، نیت خونی کردن.
پس خیلی گسترده تر از صرفا حافظه است.
بله بله، و همونطور که گفتین نکته مهم اینه که این مشکلات دیگه در حدی باشن که فرد نتونه کارهای عادی روزمرش رو مثل قبل مستقل انجام بده.
مثلا چی؟
مثلا توی مدیریت پولش به مشکل بخوره، یا دارو خوردنش، یا حتی لباس پوشیدن و کارهای شخصیش.
اینکه روی استقلال فرد تأثیر میذاره انگار نکته کلیدیه.
دقیقاً.
چون گاهی آدم خب حس میکنه حافظش مثل قبل نیست، ولی هنوز کاراش رو خودش میکنه. پس فرقش با اون حالت چیه؟
سوال خیلی خوبیه. این دقیقاً فرق اصلی دمانس با چیزیه که بهش میگن اختلال عصبی شناختی خفیف، یا همون MCI.
MCI.
آره. توی MCI هم خود فرد هم شاید اطرافیانش متوجه میشن که یه مشکلی توی حافظه یا فکر کردن هست. حتی ممکنه توی تست‌های شناختی هم نشون داده بشه. اما فرد هنوز از پس کارهای روزمرهش برمیاد و مستقله.
آها، پس هنوز استقلال داره.
بله. یه تفاوت مهم دیگه هم با دلیریوم هست که باید حواسمون باشه.
دلیریوم؟ اون چیه؟
دلیریوم یه وضعیت حاده، یهو شروع میشه، سطح هوشیاری فرد خیلی نوسان داره، بالا پایین میره و معمولا هم یه علت زمینه‌ای داره، مثل یه بیماری جسمی، عفونت یا مصرف دارو.
ولی دمانس اینجوری نیست.
نه، دمانس معمولا یواش شواش و تدریجی شروع میشه و هوشیاری فرد عادیه. البته اینم بگم که گاهی افسردگی شدید هم میتونه علائمی خیلی شبیه دمانس ایجاد کنه. بهش میگن دمانس کاذب.
واقعا؟ پس تشخیص خیلی مهمه که اینا قاطی نشن.
دقیقاً، تشخیص افتراقی اینجا فوق‌العاده مهمه.
چه تفاوت‌های مهمی؟ خب حالا که فهمیدیم دمانس چیه و چی نیست، بریم سراغ انواعش. منبع ما به چند نوع مختلف اشاره کرده. احتمالاً معروف‌ترینشون همون آلزایمره، نه؟
دقیقاً، بیماری آلزایمر خب شایع‌ترین علت دمانسه، به خصوص توی سن‌های بالاتر. مشخصه اصلیش که توی منبع هم روش خیلی تاکید شده، شروع خیلی تدریجی و پیشرفت یواش و پیوسته در طول سال هاست.
یعنی یه دفعه نیست؟
نه، اصلا. انگار حافظه قطر قطر آب میره. معمولا اولین زنگ خطر مشکل توی یادگیری اطلاعات جدیده.
مثلا چی یادش میره؟
مثلا طرف یادش نمیمونه دیروز نهار چی خورده، یا قرار ملاقاتاش رو فراموش میکنه، یا حرفایی که چند دقیقه پیش زده.
آها.
جالبه بدونید ژنتیک هم بی تأثیر نیست. یه ژن خاصی هست به اسم APOE.
APOE؟
آره. داشتن یه مدل خاصش به اسم اپسیلون 4 میتونه خطر ابتلا رو به خصوص اگه از هر دو والد به ارث رسیده باشه چند برابر کنه.
پس ژنتیک هم نقش داره.
بله. و وقتی مغز افراد مبتلا رو بعد از مرگ بررسی میکنن یه سری تغییرات مشخص میبینن. یه جور رسوبات پروتئینی چسبناک به اسم پلاک‌های آمیلوئید بیرون سلول‌های عصبی و یه سری کالافه‌های نوروفیبریلری که از پروتئین تاو ساخته شدن داخل سلول‌های عصبی.
اینا همون چیزایی هستن که باعث آسیب میشن.
بله، اینها مثل آشغالایی هستن که عملکرد سلول‌های مغز رو مختل می‌کنن و آخرش باعث مرگشون میشن.
پس آلزایمر خیلی یواش شروع میشه، حافظه رو اول هدف میگیره و ردپای مشخصی هم توی ژن‌ها و خود بافت مغز داره.
همینطوره.
اما گفتین همش آلزایمر نیست. دومین نوع شایع گفتی دمانس عروقیه. اون چطوریه؟
دمانس عروقی داستانش یکم فرق میکنه. این یکی به خاطر مشکلات مربوط به رگای خونی مغزه.
یعنی ربطی به سکته داره؟
دقیقاً. وقتی سکته های مغزی اتفاق میفته، چه سکته های بزرگ و واضح، چه سکته های خیلی کوچیک و خاموش که شاید فرد اصلا متوجهشون نشه، اینها به مرور زمان به بافت مغز آسیب میزنن و میتونن باعث دمانس بشن.
خب این شروعش چطوریه؟ مثل آلزایمره؟
نه، لزومن. برخلاف آلزایمر که خیلی نرم و پیوسته پیشرفت میکنه، دمانس عروقی میتونه شروع ناگهانی تری داشته باشه، مثلا درست بعد از یه سکته واضح، و افت عملکردش هم معمولا حالت پله‌ای داره.
پله‌ای؟ یعنی چی؟
یعنی ممکنه یه دفعه حال فرد بدتر بشه، بعد یه مدتی ثابت بمونه و دوباره با یه سکته دیگه یا آسیب عروقی جدید یه افت دیگه پیدا کنه. مثل پایین اومدن از پله.
جالبه. علائمش چیه؟ با آلزایمر فرق داره؟
میتونه فرق داشته باشه. خیلی بستگی داره که دقیقاً کدوم قسمت مغز آسیب دیده. گاهی مشکلات توی برنامه ریزی و تصمیم گیری، یعنی همون کارکردهای اجرایی یا کند شدن سرعت فکر کردن، بارستر از مشکلات حافظه است.
آها.
یه نوع خاصش هم هست به اسم بیماری بینزانگر که بیشتر ماده سفید مغز رو درگیر میکنه و معمولاً با فشار خون بالا مرتبطه. اینجا دیگه امارای خیلی کمک میکنه تا این آسیب‌های عروقی دیده بشن.
پس امارای اینجا خیلی کلیدیه.
بله، خیلی. جالبه که شروع و روندش با آلزایمر فرق داره. خب، توی منبع به یه نوع دیگه هم اشاره شده بود که اسمش یکم خاص بود. دمانس با اجسام لوی یا DLB. آره، DLB. اسمش از اجسام لوی میاد.
این یکی دیگه چه ویژگی‌هایی داره؟
آره، اسمش یکم خاصه. DLB یا دمانس با اجسام لوی یه جورای ترکیبی از علائم آلزایمر و پارکینسونه، ولی خب ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو هم داره. سه تا نشونه خیلی خیلی مهم داره که کمک می‌کنه از بقیه تشخیص داده بشه.
خب
اول اینکه سطح هوشیاری و توجه فرد خیلی نوسان داره. یعنی ممکنه یه ساعت خوب و هوشیار باشه ولی ساعت بعد گیج و منگ و خواب‌آلود به نظر برسه. این نوسان خیلی مشخصه.
عجیب.
دوم، توهم‌های بینایی خیلی واضح و تکرار شدنده است.
توهم بینایی یعنی چیزایی می‌بینه که نیستن.
دقیقاً. مثلا فرد چیزهایی می‌بینه که واقعاً وجود ندارن، مثل آدما یا حیوانات توی اتاق، و این توهم‌ها معمولاً خیلی با جزئیات و واقعی به نظر می‌رسن براش.
وای. و سومی چی بود؟
سوم، علائمی شبیه پارکینسون پیدا می‌کنه، مثل کندی حرکت، لرزش دست و پا یا سفت شدن عضلات، که این علائم معمولاً همزمان یا یکم بعد از شروع مشکلات شناختی ظاهر میشن.
پس هم مشکل شناختی داره، هم توهم، هم علائم پارکینسون.
بله، و یه چیز جالب دیگه هم اینه که خیلی از این افراد توی خواب رویاهاشون رو با حرکات فیزیکی اجرا میکنن. مثلا داد میزنن، دست و پا میزنن، انگار دارن توی خواب مبارزه میکنن.
چه پیچیده؟ اسمش هم گفتین از اجسام لوی میاد؟
آره، یه سری توده های پروتئینی غیر طبیعی به اسم اجسام لوی توی سلول های عصبی مغزشون پیدا میشه. همون اجسامی که توی بیماری پارکینسون هم دیده میشن. ولی اینجا پخششون وسیع تره.
وای، این ترکیب نوسان هوشیاری، توهم و علائم پارکینسون واقعا عجیبه و تشخیصش حتما مهمه.
قطعاً، چون درمانش هم فرق میکنه.
خب، غیر از این ستای اصلی یعنی آلزایمر، عروقی و دی ال بی، نوع دیگه هم هست که منبع بهش پرداخته باشه؟ مثل اون دمانس پیشانی گیجگاهی؟
بله، دمانس پیشانی گیجگاهی یا FTD هم گروه مهمی هستن.
FTD؟
آره، همونطور که از اسمش پیداست، این نوع دمانس بیشتر قسمت‌های جلویی، پیشانی و کناری مغز رو هدف قرار میده.
این قسمت‌ها مسئول چی هستن؟
ببینید، این قسمت‌ها خیلی توی کنترل شخصیت، رفتار اجتماعی و زبان ما نقش دارن. برای همین برخلاف آلزایمر که معمولاً با فراموشی شروع میشه، FTD اغلب خودش رو با تغییرات خیلی چشمگیر توی شخصیت و رفتار نشون میده.
یعنی چی؟ چه تغییراتی؟
مثلا ممکنه فرد یهو خیلی بی‌تفاوت بشه، دیگه به چیزی علاقه نشون نده، احساس همدلیش رو با بقیه از دست بده، یا ممکنه رفتارهای تکانشی یا نامناسب اجتماعی انجام بده، چیزایی که قبلاً اصلاً ازش سر نمیزد. بی قید بشه یه جورایی.
یعنی شخصیتش عوض میشه؟
دقیقاً. یا یه شکل دیگه‌ش هم هست که بیشتر روی زبان تأثیر میذاره. فرد کم کم توانایی حرف زدن، پیدا کردن کلمات یا فهمیدن معنی کلمات رو از دست میده.
چقدر متفاوت از آلزایمر.
آره، و یه نکته قابل توجه دیگه در مورد FTD اینه که معمولاً در سنهای پایین‌تری نسبت به آلزایمر شروع میشه. گاهی حتی قبل از 65 سالگی.
پس FTD بیشتر روی شخصیت و زبان اثر میذاره و سن شروعش هم میتونه پایین تر باشه.
درسته.
من به چند علت دیگه هم خیلی گذرا اشاره کرده بود. مثل ضربه مغزی، HIV، بیماری پریون، پارکینسون و هانتینگتون. خیلی خلاصه میشه بگین اینها چطور باعث دمانس میشن؟
حتماً. خیلی سریع اگه بخوایم بگیم، ضربه مغزی یا TBI. خب، ضربه های مکرر به سر، مثلا توی بعضی ورزش ها، یا حتی یه ضربه شدید، میتونه سالها بعد باعث مشکلات شناختی و رفتاری شبیه دمانس بشه.
مثل بوکسورها.
آره، یه مثالش همینه. بهش میگن انسفالوپاتی تروماتیک مزمن یا CTE.
خود ویروس HIV میتونه مستقیماً به مغز آسیب بزنه و یه نوع دمانس بده که معمولاً با کندی حرکتی و مشکلات تمرکز و تصمیم گیری همراهه. البته خوشبختانه با درمانهای جدید HIV این نوع دمانس خیلی کمتر شده.
خب خدا رو شکر.
اینها خیلی نادرن ولی خیلی سریع و کشنده هستن. یه سری پروتئین‌های عفونی به اسم پریون باعث تخریب خیلی سریع مغز میشن. معروف‌ترینش بیماری کروتسفلد یاکوبه یا CJD. دمانسش خیلی سریع پیشرفت میکنه.
وحشتناکه.
خود بیماری پارکینسون که اختلال حرکتیه، در مراحل پیشرفتش خیلی از افراد دچار دمانس هم میشن. معمولا سالها بعد از شروع مشکلات حرکتی اتفاق میفته و باز هم به همون اجسام لویی مرتبطه.
پس پارکینسون هم میتونه به دمانس برسه. بله، ریسکش بالاست در طولانی مدت.
این یه بیماری ارثیه که هم مشکلات حرکتی خیلی شدید داره، یه جور حرکات پرشی غیر ارادی به اسم کره، و هم باعث دمانس و مشکلات جدی روانپزشکی میشه.
و آخرش چی بود؟ مواد و داروها؟
بله، نباید فراموش کنیم که مصرف خیلی زیاد و طولانی مدت الکل میتونه به مغز آسیب دائمی بزنه و باعث دمانس بشه، دمانس الکلی. بعضی مواد دیگه یا حتی در موارد خیلی نادر بعضی داروها هم ممکنه در بلند مدت اثرات مشابهی داشته باشن.
عجب، طیف وسیعی از علل. واقعا پیچیده است. خب حالا که این همه نوع مختلف رو شناختیم، میرسیم به سوال اصلی. اصلا چطور میشه فهمید کسی دمانس داره یا نه؟ و اگه داره از کدوم نوعه؟ این فرایند تشخیص چطوریه؟
ببینید، تشخیص دمانس مثل حل کردن یه پازل پیچیده است. یعنی یه کار یه مرحله ای نیست. نیاز به اطلاعات از جاهای مختلف داره. قدم اول و شاید مهمترین قدم گرفتن یه شرح حال خیلی دقیقه.
شرح حال؟ از کی؟ از خود بیمار؟
از خود فرد که حتماً، ولی خیلی وقتا مهمتر از اون صحبت کردن با یکی از نزدیکانشه که خوب اون رو میشناسه. مثلا همسر یا فرزندش.
چرا از اطرافیان مهمتره؟
چون خیلی وقتا خود فرد به خصوص در مراحل اولیه متوجه عمق مشکلاتش نیست، یا شاید انکار میکنه یا سعی میکنه کم اهمیت نشون بده. اطرافیان معمولا دید بهتری دارن به تغییرات.
آهان، درسته.
باید خیلی دقیق پرسید که علائم از کی شروع شدن، چطوری پیشرفت کردن، یواش یواش بوده یا پله پله، دقیقاً چه مشکلاتی وجود داره؟ فقط حافظه است یا توی پیدا کردن کلمات هم مشکل داره؟ گم میشه، رفتارش عوض شده، بیتفاوت شده، پرخاشگر شده؟
پس جزئیات خیلی مهمه.
خیلی. بعد باید سابقه بیماری‌های دیگر رو پرسید. فشار خون، دیابت، کلسترول، مشکلات تیروئید، سابقه سکته مغزی، سابقه خانوادگی دمانس و البته لیست کامل داروها و هر ماده‌ای که فرد مصرف می‌کنه. اینا همه تکه‌های پازل هستن.
خب بعد از شهر حال چی؟
بعد نوبت معاینه است. هم معاینه وضعیت روایی و شناختی، هم معاینه کامل عصبی.
معاینه شناختی یعنی چی؟ همون تست هوشه؟
نه، دقیقاً تست هوش. یه سری تستای استاندارد هستن که توانایی‌های مختلف ذهن رو می‌سنجن. حافظه کوتاه مدت، بلند مدت، توجه، تمرکز، زبان، توانایی برنامه‌ریزی، حل مسئله، مهارت‌های دیداری فضایی.
مثل مینی منتال.
آره. MMSE یا مینی منتال یکی از معروف‌ترین هاشه، ولی تستای دقیق‌تر و کامل‌تری هم هست مثل موکا و معاینه عصبی هم مهمه که دنبال نشانه‌های فیزیکی بگردیم که میتونن سرنخ بدن، مثلا لرزش یا کندی حرکت که به نفع DLB یا پارکینسونه، یا ضعف یک طرف بدن که به نفع دمانس عروقیه، یا مشکلات تعادل.
پس هم تست ذهنی هم معاینه بدنی.
بله. قدم بعدی آزمایش خونه.
آزمایش خون برای چی؟
هدف اصلیش اینه که مطمئن بشیم مشکل از چیزای قابل درمان و برگشت پذیر نیست.
آها، اونایی که گفتین شاید بشه درمانشون کرد.
دقیقاً. مثلا کمکاری تیروئید، کمبود ویتامین B12 یا فولات، بعضی عفونت‌ها مثل سیفلیس یا HIV، مشکلات کبدی یا کلیوی شدید، اینا همه میتونن علائمی شبیه دمانس ایجاد کنن.
پس با یه آزمایش خون ساده ممکنه علت پیدا بشه؟
ممکنه. برای همین انجام این آزمایش‌ها خیلی مهمه. نباید از دست برن.
و مرحله آخر چیه؟
و بالاخره تصویربرداری از مغز. معمولاً یه MRI از مغز درخواست میشه. MRI از CT اسکن دقیق‌تره معمولاً.
MRI چی رو نشون میده؟
خب هدف اولش اینه که مشکلات ساختاری دیگر رو رد کنیم. مثلا تومور مغزی، خونریزی مزمن، یا یه وضعیتی به اسم هیدروسفالی با فشار طبیعی که اونم علائمش شبیه دمانسه ولی قابل درمانه.
پس اول برای رد کردن چیزای دیگه.
آره، اما علاوه بر این MRI میتونه الگوهای خاصی از تحلیل رفتن یا همون آتروفی مغز رو نشون بده که به تشخیص نوع دمانس کمک میکنه.
مثلا چی؟
مثلا توی آلزایمر معمولا قسمت هیپوکامپ که برای حافظه خیلی مهمه و نواحی گیجگاهی و آهیانهی کوچک میشن. توی FTD قسمت‌های پیشانی و گیجگاهی بیشتر تحلیل میرن. توی دمانس عروقی هم معمولا زایات عروقی یعنی همون آسیب‌های ناشی از سکته‌های ریز و درشت دیده میشه.
پس الگوی آسیب توی MRI میتونه کمک کنه نوعش مشخص بشه.
تا حد زیادی بله. گاهی حتی از روش‌های پیشرفته‌تر مثل پت اسکن هم استفاده میشه که فعالیت متابولیک یا تجمع اون پروتئین‌های آمیلوئید رو نشون میده و میتونه توی موارد پیچیده کمک کننده باشه.
پس فرایند تشخیص واقعاً چند مرحله‌ای و دقیقه و چقدر مهمه که اون علل برگشت پذیر رو پیدا کنن. منبع ما هم اشاره میکنه که حدود 10-15% موارد دمانس به خاطر علتیه که اگه زود تشخیص داده بشه میشه درمانش کرد.
دقیقاً. پیدا کردن و درمان کردن این علل برگشت پذیر مثل همون کمکاری تیروئید، کمبود ویتامین، عفونت‌ها، بعضی تومورها، هیدروسفالی با فشار طبیعی یا حتی عوارض بعضی داروها واقعاً حیاتیه. میتونه مسیر زندگی فرد رو عوض کنه.
برای همین این ارزیابی کامل انقدر مهمه.
حتماً. اما حتی اگه علت دمانس از نوع پیشرونده و غیر قابل برگشت مثل آلزایمر باشه، باز هم تشخیص دقیق نوعش مهمه.
چرا؟ وقتی درمانی نداره چه فرقی میکنه نوعش چی باشه؟
فرق میکنه. اولا به ما کمک میکنه پیش بینی کنیم بیماری احتمالاً چطور پیش میره. سرعت پیشرفتش چقدره، چه مشکلاتی ممکنه بعداً اضافه بشن. دوم اینکه راهکارهای مدیریتی، چه دارویی و چه غیر دارویی برای انواع مختلف دمانس میتونه متفاوت باشه.
یعنی داروها فرق میکنن؟
بله، مثلا داروهایی که برای بهبود موقت شناخت در آلزایمر استفاده میشن، مهار کننده کولینستراز، ممکنه برای بعضی انواع FTD اصلا مناسب نباشن یا حتی مضر باشن. یا داروهایی که برای کنترل علائم پارکینسون در DLB استفاده میشن باید با احتیاط زیاد داده بشن، چون میتونن توهمها رو بدتر کنن.
آها، پس تشخیص نوع روی درمان و مدیریت اثر مستقیم داره.
دقیقاً، و کمک میکنه به خانواده هم اطلاعات درست بدیم و برای آینده برنامه ریزی کنیم.
یه نکته دیگه که توی منبع توجهم رو جلب کرد، علائم رفتاری و روانپزشکی بود که گفتین همراه دمانس میان. چیزایی مثل بدبینی و سوءظن، بی‌تفاوتی یا حتی دیدن و شنیدن چیزهایی که وجود ندارن، توهم و هذیان، اینها چقدر شایعن؟
این علائم که بهشون میگن علائم رفتاری و روانی دمانس یا BPSD فوق‌العاده شایع هستن و راستش رو بخواید اغلب از خود مشکلات حافظه هم برای خانواده و کسایی که مراقبت میکنن آزاردهنده تر و مدیریتشون سخت تره.
جدی؟ چقدر شایعن مثلا؟
ببینید، منبع میگه حدود 20-30% افراد مبتلا به آلزایمر ممکنه دچار توهم، معمولاً دیداری یا هذیان بشن.
هذیان یعنی چی؟
یعنی باورهای غلط و محکمی که با واقعیت جور در نمیاد. مثلا طرف فکر میکنه کسی وسایلش رو میدزده، یا همسرش داره بهش خیانت میکنه، یا کسایی تو خونه هستن که واقعا نیستن.
چقدر سخت.
آره، و حدود 30-40% هم ممکنه افسردگی یا استراب شدیدی رو تجربه کنن. بی‌تفاوتی، یعنی اینکه فرد دیگه به هیچی علاقه نشون نمیده و انگیزه ای نداره، هم خیلی شایعه. همینطور تحریک پذیری، بیقراری و حتی پرخاشگری کلامی یا فیزیکی.
پس فقط مشکل حافظه نیست، کلی مشکلات رفتاری و روحی هم اضافه میشه.
بله، و همونطور که گفتیم توی دمانس با اجسام لویی DLB، توهمات بینایی خیلی خیلی شایعه، یکی از مشخصهای اصلیشه. مدیریت این علائم واقعا یه بخش خیلی مهم از مراقبت از فرد مبتلا به دمانسه.
چطوری مدیریتش میکنن؟ با دارو؟
معمولا ترکیبی از روش هاست. اول سعی میکنن با روش های غیر دارویی کنترل کنن. مثلا ایجاد یه محیط آروم، آشنا و امن برای فرد. داشتن یه برنامه روزانه منظم. استفاده از موسیقی درمانی، هنر درمانی یا فعالیت های ساده‌ای که فرد هنوز میتونه انجام بده و ازشون لذت ببره. اما اگه اینها کافی نبود و علائم خیلی شدید بودن، اون وقت ممکنه با احتیاط زیاد از دارو هم استفاده بشه. مثلا داروهای ضد افسردگی یا گاهی داروهای ضد روانپریشی.
بسیار خوب. فکر میکنم تونستیم با کمک منبعمون یه نگاه نسبتاً جامع و کاربردی به دنیای پیچیده دمانس بندازیم. اگه بخوایم چند تا نکته کلیدی رو از این بحث با خودمون ببریم، اول اینه که دمانس یه اسم کلی برای یه سری بیماری هاست که مغز رو تحلیل میبرن و فقط شامل فراموشی نیست.
درسته.
دوم، تشخیص دقیق نوعش خیلی مهمه، چون هم روی پیشبینی آینده بیمار اثر میذاره و هم روی انتخاب بهترین روش‌های مدیریتی. و سوم، هرچند بیشتر انواع دمانس فعلا درمان قطعی ندارن و خب پیشرونده هستن، اما کارهای زیادی میشه برای کنترل علائم، حفظ کیفیت زندگی فرد و البته حمایت از خانوادهش انجام داد.
دقیقا همینطوره. و اون کلید طلایی در تشخیص، همونطور که چند بار گفتیم، گرفتن یه شرح حال کامل و دقیق به خصوص از زبان اطرافیان و انجام بررسی‌های لازم بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداریه. تشخیص و مدیریت دمانس واقعاً یه کار تیمیه. و به عنوان یه نکته پایانی برای شما که به این بحث گوش دادین، ما دیدیم که عوامل مختلفی در بروز دمانس نقش دارن، از ژنتیک گرفته تا سبک زندگی، چیزایی مثل فشار خون، دیابت، فعالیت بدنی و ذهنی و حتی آسیب‌های محیطی.
با توجه به این پیچیدگی، به نظرتون تحقیقات آینده باید بیشتر روی کدوم مسیر تمرکز کنه تا بتونیم به پیشگیری مؤثرتر، یا شاید کسی چی میدونه، روزی به درمان قطعی برسیم؟ آیا باید بریم سراغ دستکاری ژن‌ها یا کنترل خیلی سفت و سخت عوامل خطری مثل فشار خون و قند و کلسترول، یا شاید پیدا کردن داروهایی که بتونن جلوی اون پروتئین‌های مزاحم مثل آمیلوئید و تاو رو بگیرن؟ این سوالیه که میتونه ذهن شما رو برای فکر کردن یا حتی مطالعه بیشتر باز کنه. ممنون که در این بررسی با ما همراه بودید.